الرحیم درس خارج فقه بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
در تحریر الوسیله اینطور می‌فرمایند: القضاء و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم به شروط الاتیه. حالا این مقدارشو می‌خوایم انشاءالله بحث کنیم. راجع به معنای لغوی قضا، خب مطالبی رو عرض کردیم. راجع به معنای اصطلاحی قضا، مقصود ما از اصطلاح این نیست که تصور بشه که در قضا یک حقیقت شرعیه وجود داره. همون بحثی که درباره حقیقت شرعیه در رابطه با الفاظ عبادات شما در اصول ملاحظه فرمودید که آیا الفاظ عبادات مثل صلات و صوم و حج و امثال ذلک، آیا اینها دارای حقیقت شرعیه هستند یا حقیقت شرعیه برای اینها ثابت نیست؟ ولی موضوع اون بحث الفاظ عباداته مثل صلات و امثال ذلک. اما در باب الفاظ معاملات معمولاً کسی قائل به حقیقت شرعیه نشده، بلکه شارع همین معاملات را، چه معاملات بالمعنی الاخص و چه معاملات بالمعنی الاعم که شامل نکاح و امثال ذلک هم است، به همون معانی عقلائیه پیش شارع محفوظه. منتها شارع از پیش خودش که شارعه و احاطش بیش از همه است و مصالح و مفاسد رو از همه بهتر میدانه، یک دخل و تصرفاتی در صحت این معاملات کرده. مثلا فرموده که بیع قراری باطله، یا مثلا فرموده که اگر در صیغه بیع مثلا عربیت معتبر باشه، اونجایی که بیع به صیغه غیر عربی واقع می شود از نظر شارع باطله، اما در حقیقت بیع و حقیقت معامله شارع هیچ دخل و تصرفی نکرده. قرآن کریم می فرماید احل الله البیع، که مقصود از بیع همون بیع عقلائیه و این به صورت یک قاعده کلیه و ضابطه کلیه مطرحه، مگر در مواردی که دلیل بر خلافش قائم بشه و نمیتوانیم احل الله البیع رو به معنای بیع شرعی بگیریم. احل الله البیع الشرعی مثل قضیه ضروریه به شرط محموله. احل الله البیع یعنی احل الله البیع العقلائی، و این به منزله یک ضابطه کلیه، منتها مقیداتی داره. نهی النبی عن بیع القرار، اونجایی که شرایط صحت معامله یکیش منتفی باشه، معامله از نظر شرعی محکوم به بطلانه، اما شارع در حقیقت بیع و حقیقت معامله هیچ گونه دخل و تصرفی نکرده. مثل اینکه مثلا بعضی از مشروبات پیش شارع حرامه، خمر اگر باشه یا مای و شابه الخمر، این از نظر شارع حرامه، اما در ماهیت معنون این عناوین هیچ دخل و تصرفی از ناحیه شارع واقع نشده. حالا در باب قضا، خب قضا که از الفاظ عبادات نیست، بلکه شبیه معاملات. این که ما در قضا میگیم معنای اصطلاحیش چیه، تصور نشود که یک حقیقت شرعیه میخواییم در باب قضا بگیم، بلکه نه تنها حقیقت شرعیه وجود نداره، حقیقت متشرعه یا متشرعیه اون هم وجود نداره. همین قضاء به معنای معمولی اندل اغلا رو شارع با یک دخل و تصرفاتی، با یک شروطی حالا واجب کرده یا گاهی واجب کفاییه که بعدن انشاءالله میگیم، برای بعضیا حرام این قضا، برای بعضیا واجب عینیه، برای بعضیا مستحبه که انشاءالله بعدن اینها رو ذکر میکنیم. پس این که ما کلمه اصطلاح رو در باب قضا به کار میبریم، خیال این معنا نشه که اینم مثل الفاظ عبادات در بحث حقیقت شرعیه و متشرعیه داخله و اون حرفایی که اونجا در اصول زدن و ملاحظه فرمودید اون حرف هم اینجا جریان داره، خیال این معنا نشود. بلکه مقصود ما از اصطلاح، یعنی اصطلاح فقهی، اصطلاح فقها در باب قضا چی؟ امام بزرگوار برخلاف اونچه که مشهور و در مقابل مشهور صاحب دروس هم معنا کرده، عبارت ایشون اینه، میفرماید و هو الحکم بین الناس لرفع تنازع بینهم. قضا عبارت از این است که قاضی بین مردم حکم بکنه برای فصل خصومت و رفع تنازع بین متخاصمین، یا زائد بر دو نفری که متخاصم هستند. لکن در کلمات دیگران یه تعبیر دیگری دیده میشه که این تعبیر رو هم صاحب دروس داره و هم فقهای دیگر در این جهت موافقن. صاحب کشف اللسان، صاحب کتاب مسالک شهید ثانی، صاحب ریاض، صاحب کتاب التنقیح که این اواخر در چند سال پیش چاپ شده و 4 جلد هم هست و کتاب خوبی هم هست در شرح کتاب المختصر النافع محقق، این کتاب نوشته شده مال فاضل مقداده، بسیار هم کتاب خوبی هست. و همینطور صاحب دروس هم عرض کرده این، با اینکه در یک جهت با این تعریف مشهور مخالفه، لکن در یک جهت موافقه، و اون جهت این است که قضا رو عبارت از ولایت بر حکم میدانند، نه نفس حکم، چون حکم یک مصدری هست و معنای مصدری هم ظهور در فعلیت داره. و الحکم بین الناس یعنی الحکم الفعلی، که فعلا حکم بکنه بین مردم، عرض می شود تا رفع منازعه و رفع تخاصم بشود. لکن در کلمات اینها کلمه ولایت ذکر شده، ولایت بر حکم و شأنیت برای حکم، و اینکه حکم منصبی باشه برای او. این منصب بودن و ولایت رو به معنی قضا گرفتن. اون وقت اینجا عرض می شود که این حرف خب یک معیدی داره. معیدش این است که حالا قاضی اگر منصوب شد برای قضاوت، لکن هنوز دعوایی پیش نیامده، هنوز مخاصمه تحقق پیدا نکرده، هنوز رفع تنازع و تخاصم نشده، آیا بگیم هازا لیس به قاضن؟ خبری نیست که. یا انه قاضن؟ اگر بگیم هازا لیس به قاضن، این با اطلاقات عرفیه و متشرعه این منافات داره. اما اگر بگیم هازا قاضن، خب هنوز کاری انجام نداده، تنازعی به این مراجعه نشده، فصل خصومتی تحقق پیدا نکرده. آیا عمده بحث اینجاست، آیا اون کسی که حالا بعدن هم ما میگیم که قضاوت یکی از مناسبه، آیا اون کسی که حکم قاضی بودن به او داده میشه و منصب قضا در اختیار او قرار داده میشه و به مجردی هم که صاحب این منصب شد عنوان قاضی برش انطباق پیدا میکنه، این انطباق قاضی با اینکه یکی از اسماء مشتق است و اسم فاعله، این روی چه حسابیه؟ روی چه حسابی ما عنوان قاضی به این میگیم؟ اگر مقصود منصب باشه، خب درسته که این منصب رو داره، ولی در مصدر عنوان منصب اخذ نشده. مصدر توش کلمه منصب نیست. حالا بعضی از عرض می شود در مشتقم ملاحظه فرمودید، بعضی جاها عنوان ملکه و شأنیت و امثال ذلک اینجا هست در کار، اما در باب مصادر این معنا مطرحه. و اگر مطرح نیست، وقت فرق بین قاضی و قضا چی شده که در قاضی عنوان منصب وجود داره اما در مصدرش که عبارت از قضائه عنوان منصب وجود نداره؟ و اگرم بگید وجود داره، در قضا باید در سایر افعالم وجود داشته باشه. مثلا قضا زیدون نه به معنی ماته، یقضی زیدون. آیا در اونجا عنوان منصب مطرحه؟ قضا زیدون یعنی دارای این منصب بود و این منصب ازش گرفته شد، یا قضا زیدون معناش این است که حکم فعلی ازش تحقق پیدا کرد؟ یقضی زیدون یعنی در آینده و در مستقبل این حکم فعلی ازش تحقق پیدا میکنه. لذا اینجا بحث کشیده میشه به یک مثالهای دیگری. در مثالهای دیگرم ما خودمون به عنوان یک ذهن عرفی و فهم عرفی و استعمال عرفی هم ما یک مثالهای دیگری هم داریم. مثلا بین تجارت و تاجر، تاجر به کی میگیم؟ به اون کسی که حرفش عبارت از تجارته، کسبش عبارت از تجارته، اما فعل ماضی و مضارع و مصدرش که عبارت از تجارته، تا زمانی که این تجارت در خارج تحقق پیدا نکنه ما میتونیم عنوان تجارت رو بیاریم. کلمه تجارت ظهور در فعلیت داره، اما کلمه تاجر یعنی من یکون و حرفت و تجاره. مثلا در اون روایات نماز قصر و اتمام، یکی از مواردی رو که هم مرحوم سید در عروه ذکر میکنه و هم در روایات هست، میگن یکی از کسانی که عرض میشود نمازش تمامه، التاجر الذی یدور فی تجارته، اون تاجری که در تجارتش حالت دورانی و سیاری و حرکت داره. که این نکته رو هم توجه داشته باشید، نکته جالبیه. خب چرا امام بزرگوار در این مسئله فتوا دادن که اگر یک معلمی هر روز مثلا میره کرج در کلاس درس شرکت میکنه، شبم برمیگرده به تهران در منزل خودش استراحت میکنه، نماز شکسته است؟ که ما هم همین مطلب رو عرض میشود اختیار کردیم و مطالعه ثانی و ثالث هم ما رو به همین معنا منجر کرد. چه فرق میکنه بین معلمی که یدور فی تعلیمه و تاجری که یدور فی تجارته؟ مل فرق بینهما؟ انسان خیال میکنه که فرقی بین اینها نیست، لکن فرق بین اینها اینه که التاجر الذی یدور فی تجارته یک عنوانی داره که در نفس همون عنوان سیر و سفر وجود داره. برای اینکه ما در عرف بهش میگیم پیلور، پیلور یعنی اون کاسبی که جنسشو همراه خودش بر میداره، از این ده به اون ده را میفته، گاهی میبینی 10 فرسخ میره، گاهی میبینی 20 فرسخ میره. اما اگر یه معلمی هم در یک سال مسئولیت پیدا کرد که بره کرج درس بگه، این عنوانش عوض نمیشه، بهش میگن معلم. و در مفهوم معلم سیر و سفر نخوابیده، به خلاف مفهوم پیلور که ما در اصطلاح فارسی به همین التاجر الذی یدور فی تجارته میگیم. حالا این به عنوان یک جمله معترضه بود که من عرض کردم، ولی بالاخره مل فرق بین تاجر و تجارت؟ مگه تاجر از تجارت مشتق نشده؟ چطور در تجارت فعلیت در کاره و در تاجر همون مسئله حرفه بودن کافیه؟ اگه یه تاجری عر می شود مریض شد، رفت توی منزل خوابید و ما بهش میگیم فلان تاجر مریضه، نه به لحاظ منقضی عنه المبدا کلمه تاجر رو استعمال میکنیم. این تاجر مریضی که در بیمارستان بستریه، اطلاق تاجر بر او لیس به اعتبار انه قضا عنه المبدا، تا کسی این رو یک دلیل بگیره بر اینکه در باب مشتقاتی که در اصول بحث میشه متلبس بالمبدع فی الحال این اعتبار نداره، بلکه منقضی عنه المبدع هم مثل متلبس بالمبدع فی الحال. آیا اینطوره؟ ما به وجدان خودمون و به کیفیت استعمالات خودمونم که مراجعه کنیم می‌بینیم به اعتبار منقضی نیست، بلکه این حرفش عبارت از تجارته. خب این حرفه که شما میگید عبارت از تجارته و به این تاجر گفته میشه، خب این در کجا یک دخل و تصرفی شده؟ کلمه تاجر یه ماده داره، یک هیئت داره، مادهش که میگید تجارته، هیئتش هم که میگید متلبسه بالمبدع فی الحال. پس در کجا یک دخل و تصرف و یک قلب و انقلاب شده؟ این رو حالا تحقیق بیشترش رو باید در اصول کرد، لکن خب الان در مسئله قضا و قاضی هم این معنا هست. ولو اینکه مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید در مصدر عرفاً کلمه قضاوت استعمال می‌کنند با واو، بعدم می‌فرماید همچی وزنی ما در لغت پیدا نکردیم که در لغت یک وزنی داشته باشیم که بر وزن قضاوت باشه، لذا این رو باید کنار گذاشت. قضاوت حالا اگرم یک تعبیری باشه که احیانا عرف استعمال میکنه، ولی یک تعبیر غیر لغویه و غیر صحیحه به حسب لغت. ما در جاهای دیگه هم این کلمه واو رو گاهی پیش خودی میاریم، حالا ولو اینکه مرحوم شیخ هم اشاره نکرده. مثلا میگیم شما در سباوت دارای چه روحیاتی بودید؟ خب این واوی که ما میگیم در سباوت، این واو از کجا آمده؟ این یه واوی است که از پیش خودمون کنه اضافه میکنیم. نه شقاوت که یا امثال ذالک، اونی که مثل همین هاست. میبینیم واوهایی پیش خود انسان اضافه میکنه بدون اینکه به حسب لغت و به حسب اوزان لغویه یک معیار و ملاکی داشته باشه. حالا اجمالاً اگر ما لم این مسئله رو هم در فرق بین تاجر و تجارت نتونیم قائل بشیم، ولی این مقدار فرق رو میدونیم وجود داره که تاجر رو به لحاظ منقضی عنه المبدع ما به کسی اطلاق نمی کنیم، از اون طرف تجارت هم که یک معنای مصدری و مبدعیه اون ظهور در فعلیت داره. اون وقت اینجا که میرسیم میبینیم بین کلام امام و بین کلام مشهور و حتی صاحب دروس که عرض کردم در یک جهت دیگه فرق دارن، در این جهت شرکت دارن که قضا رو همون معنای مصدری رو به معنای منصب و ولایت میدونن و این طوری که امام تعریف کردن و مستقیما مسئله را بردن روی الحکم و بین الناس لرفع التنازع بینهم به شروط الاتیه که ظهور در حکم فعلی داره، این هم با کلام مشهور مخالفه هم با کلام صاحب دروس. منتها در کلام صاحب دروس یک جهت دیگر هم اضافه شده که این جهت به نظر بعضیا مرجحه و به نظر بعضیا غیر مرجحه، و اون مسئله حکم به ثبوت هلال که ازش تعبیر میکنیم به حکم به رعایت مصالح عامه. این مصالح عامه در کلام صاحب دروس ذکر شده. عرض می شود مرحوم صاحب جواهر و بعضی از شاگردای شیخ این اضافه رو جزء مرجحات قرار دادن، گفتن در کلام مشهور این حکم به رؤیت هلال و ثبوت هلال کلامشون اونجا رو نمیگیره. حالا کلام صاحب دروس و عرض می شود به مناسبت مصالح عامه اینجا رو شامل میشه. این رو شمولش رو یکی از مرجحات تعریف صاحب دروس ذکر کردن، در حالی که مسئله ثبوت هلال و حکم به ثبوت هلال یه مسئله است که ولو اینکه حالا با کلمه حکم که خود ما هم استعمال میکنیم حکم به ثبوت هلال، اما با کلمه قضا مناسبت نداره. حالا اگر یه تعریفی بکنیم که شامل یک چیزی بشه که اون چیز به نظر ما به قضا ارتباط نداره، این رو باید مرجح این تعریف ما قرار بدیم، همونطوری که مرحوم صاحب جواهر و بعضی از شاگردای مرحوم شیخ انصاری قرار دادن، یا اینکه نه، چیزی که به قضا ارتباط نداره تعریف به لحاظ اینکه حالا تعریف حقیقی با اون معنا نیست، لکن به لحاظ اینکه باید جامع و مانع باشه بهتر این که این مورد رو شامل نشه، ولو اینکه این مورد در جای خودش ثابته، اما ارتباطش رو به قضا باید ملاحظه بکنیم. و ظاهر این است که مسئله حکم به ثبوت هلال هیچ ارتباطی به مسئله قضا نمیتونه پیدا بکنه، لذا وجود این معنا در عبارت دروس نمیتونه به عنوان یک مرجحی برای تعریف ایشون باشه. و بهترم این است که ما تعریف رو عرض کردم در این جهت هم دروس و هم مشهور مشترکن که قضا رو یک منصبی قرار دادن و ولایت بر حکم قرار دادن، نه اینکه قضا به معنای حکم باشه، بلکه همون ولایت بر حکم در زمان ما همینطوره. وقتی که قوه قضاییه یک کسی رو مسئولیت قضایی بهش میده برای یک استانی، ما میگیم سار قاضیان، ولو اینکه هنوز سر کارش نرفته، هنوز رفع تنازع و رفع مخاصمه هم به دست این انجام نشده. و بین قضا و قاضی هم در این جهت نمیتونیم فرقی قائل بشویم از این نظر که قضا همون ولایته و قاضی هم کسی است که اون ولایت حالا ولو به چند واسطه از طریق شرع به او داده شده و ریشش هم به ائمه معصومین و رسول گرامی اسلام و ریشه بالاتر به خداوند تبارک و تعالی برمیگرده. پس این هم خلاصه معنای اصطلاحی قضا و تعریفی که امام بزرگوار کردن و اشکالی که بر این تعریف وارده، تا مسائل بعدی رو بعدن انشاءالله عرض کنیم.